الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون. از امام صادق علیه السلام در کتاب معان الاخبار روایتی که حضرت فرمودن که به درستی که کسی که در هر امری که ازش سوال میشه جواب بده این دیوانه است. مجنون دیوانه است. ان و یکم لام، دو تا تاکیدم این کلام خورده، چون انسان گاهی شاید باورش نشه یا خب بلده میگه دیگه. اولا غیر از معصومین هیچ کی نیست که همچی بلد باشه. خیلی ها بودن بعد از حضرت علی علیه السلام، حتی نه از علمای شیعه، از علمای سنت، اومدن گفتن سلونی قبلا تفقدونی، هم دفعه اول زایه شدن. مواردش رو ذکر کردن بعضی هاشون که همون اولین دفعه اولین سوال زایه شدن و نتونستن جواب بدن. سلونی قبلا تفقدونی، هرچی میخواید بپرسید. لذا انسان اولا خیلی چیزا رو نمیدونه، نمیتونه که هرچی ازش بپرسن جواب بده که. بعد این یه نکته دوم اینه که بعضی چیزا رو میدونه ولی صلاح جواب نده. اینم نکته دوم. هر راست نباید گفت شامل این حدیث هست. یعنی یا نمیدونه یا اینکه میدونه و صلاح نیست. حداقلش این دو مورد و حدیث. لذا هر چی از انسان میپرسن جواب بده یا دیوانه است. مفسده داره در حقیقت. فهمید؟ چی رو؟ نه، سهل دو مفعول میگیره. یه مفعولش بلا واسطه است کلن، یه مفعولش با واسطه است. اگر مفعول دوم بدون ان بیاد به معنی درخواست و همون طلب یه امر چیزیه، اما اگر با ان بیاد قطعا به معنی پرسشه. لذا چون اینجا با ان اومده به معنی پرسشه، نه به معنی خواستن اینکه یه چیز انسان میخواد. میخواید از کمک فرار کنید؟ داده پیش مسئله هست؟ بله. حاشیه زده بودیشون همین نفی عنه من العموم و الخصوص. حالا بذارید پس ببینم، چون اینجور نمیتونم قضاوت کنم، ببینم دقیقا چی گفتی، این اشکال بهش وارده، این مراجعه کنم چشم. همینجا ما اشکال داریم.
آخر خود فعل اینه دیگه،
نیست
احدا کسی رو ندیدم. اینم بعد غیر خارجی رو زنیمش کنیم که احد و ترجمات من که به کار میده مفید عمومه.
مفید عمومه به چه معنا؟
یعنی که من هیچ کس رو ندیدم.
خب پس فعل مثبت چیه اینجا؟
فعل دیدن
فردی از انسانه. دید... چرا؟ دیدن فردی از انسانه.
کل فرد
نه اون موقع میشه نفی مجموع. دیدن فردی از انسان یعنی میگه ببین من هیچ کی، ببین میگه من کسی رو ندیدم، خب هیچ کس، این هیچ به خاطر نفی میاد، میگه من کسی رو ندیدم، نمیگه من، ببین اینجوری فعل نیست مثبت، بگه همه رو دیدم، ببینید همه رو دیدم، نفی بیاد روش همه رو ندیدم، اینجوری نیست. عرض منم همینه، هیچ به خاطر ترکیب ما احد میاد، ولی ما رو در نظر نگید رأی تو احدا، اصلا کلمه جمله بی‌معناست. خب چون استعمال نمیشه به مشکل برمیخوریم از این جهت. پس ما باید چی کار کنیم؟ ما باید بگیم ببینید شما گفتید ما رو در نظر نمیگیریم، رأی تو احدا رو شما برام معنا کنید.
دقیقاً بعد اگه بخوام رأی تو احدا رو ما رو در نظر نگیریم، بعد بگیم رأی تو کل رو احدا، اینجوری بعد بگیم.
خب همینجا ما بحث داریم دیگه، اینجوری نیست. نیست دیگه اینجوری، رأی تو احدا شما چرا منو میکنید همه رو دیدم؟ خب احسن، پس ببینید دو حال داره، یا بگید رأی تو احدا لفظ بی‌معناست. خب اگر بی‌معنا باشه پس دسترسی نداریم که اون برش چی میشه. رأی تو احدا نمیدونیم به چه معناست که ما وقتی سرش در میاد ما اون برش رو بتونیم اثباتش رو بر دیگر رو کنیم. یعنی کل مجموعی یا جمعی؟ کل مجموعی. خب نه ببین، اگر ببینید رأی تو احدا رو باید ترجمه کنید که ما بیاد سرش معنی بده.
نمیشه ترجمه
کرد. با ما میشه ترجمه کرد. وقتی با ما میشه ترجمه کرد یعنی من هیچ کی رو ندیدم. خب اون طرفش که میخواد ثابت بشه، شما میگید من همه رو، پس باید مثلا زید همه رو دیده باشه. این چجوری از کجاش در میاد؟
از اینجایی که ما برای احد و عموم، اگر خواستید ما رو بردارید این کلیت رو بعد تو احد بیارید، بعد کل رو احد.
ببینید تو ما انا قلت تو که هست رو میفهمیدیم، نفی در حقیقت رو چی رفته بود؟
نفی تو قلت
نه اشتباه، تو ما انا قلت تو نفی رو چی رفته؟ یه قاعده قبلا خوندیم که اگر کلام قید زائد داشته، مثلا من میگم سوار نیومدم، نفی رو چی رفته؟
سوار
اومدم، قیده رفته. تو ما انا قلت تو نفی رو چی رفته؟
اینکه این کلامو نگفتم.
نه نفی چی رو داره میکنه؟ قولو یا قائلو؟
قول.
نه نفی قائلو داره میکنه، قائلیت خودشو. ببین پس نفی رفته رو انا، یعنی همون حرف عبدالقاهر اینجا با اون حرف قبلیش یکسانه، یعنی اونجا یه قاعده برام ساخت، همون قاعده رو داره اینجا پیاده میکنه. عبدالقاهر یعنی رو حساب کتاب داره حرف میزنه، میگه من قبلا گفتم که اگر تو کلام یه قید زائد بود نفی میره روش. خودش تو من مراجعه کردم، خودش تصریح میکنه، میگه تو ما انا قلتو تو داری نفی میکنی که تو قائل باشی، لذا ما رو سر انا درآوردی. نفی نمیکنی که قولی گفته شده، قائلیت تو داری نفی میکنی. چرا؟ چون میگه ما انا، ما خورده به انا، بخال برای همین میگه تو انا ما قلتو، ما اومده سر چی؟ سر قلتو، برای همین فرق میذاره. تو ما انا رأیتو احدن، اینجا بینید رأیتو اصل رؤیته، خب احدن یه قیدیه، حالا تو جمله من مثبت ترجمه نمیکنیم. این ما که میخواد سرش در بیاد، ما باید بخوره به احد. خب وقتی ما میخوره به احد، شما میگه که یه موقع نفی رؤیت میکنی، نفی رؤیت. اصلا یه چیزا به شما میگم، درسته که ما میگیم تو انا رأیتو احدا نمیشه ترجمه کرد، ولی امکان نداره که بی معنا باشه. چرا؟ چون نفی همیشه وارد یه چیزی میشه که معنا داره، نمیشه که بگیم انا رأیتو احدا بی معناست. خب نهایت میتونیم بگیم این شکلی استعمال نمیشه، نمیتونیم بگیم بی معناست که بعد. خب ما اگر یه جمله بی معنا باشه، ما چی رو داره نفی میکنه؟ چون جمله بی معنا رو نفی میکنه، معنا داره، مطابق معنیش تو ترجمه فارسی با احد نمیاد. ببینید رأیتو احدا اینجوری میشه، مثلا یه نفر اومده ادعا کرده آقا من یه نفر رو دیدم تو جزیره افتادم، یا من یه نفر رو دیدم، یه نفر چشم خورد به یه نفر، اون برمیگره میگه من انا رأیتو احدا، حالا ما انا رو بذاره که ما رأیتو احدا، من یه نفرم ندیدم. پس ببینید اون در حقیقت یک، نه چون اینا با هم نقیزن، اون طرف مقابل یک نفر رو ببینه، این کفایت میکنه که همون یک نفر رو داره نفی میکنه، نه یک نفر رو به خصوص داره نفی میکنه، بلکه یک نفر رو، یعنی جنس رو داره نفی میکنه. انا رأیتو احدا معنیش این نیست که کل افراد دیدم. اگر واقعا معنی انا رأیتو احدا، یه دو احتمال بیشتر نداره، یا میگه فردی را دیدم، فردی را، اینجوری معنیش اینه، یا معنیش اینه که کل افراد رو دیدم تو جمله مثبت، از این دو حال خارج نیست، اصلا با کلمه احدم کار نداریم. اگر معنیش این باشه که کل افراد رو دیدم، ما سرش در بیاد طبق قاضی عبدالقادر به چی میخوره؟ به کل. شما همون جوری معنا کنید. کل افراد رو ندیدم، چی میفهمید از این جمله؟ یعنی بعضیشو دیدم، خب این که نیست، اینو نمیخواد بگی. اگر انا رأیت احدا رو معنا کنی که فردی از افراد انسان رو دیدم، مثلا رأیت احدا یعنی رأیت انسان است، ما که سرش در میاد ما رأیت انسان است، یعنی هیچکی رو ندیدم. این دومیه. بله کلمه احد در جمله مثبت استعمال نمیشه، ولی بالاخره تو تحلیل کاری با استعمال کردن، تو تحلیل یکی این دوتاست. لذا اون قاضی نفیو که میارینه. آخه جالبه، حالا اینی که اشکال میکنیم به خود عبدالقاهر اشکال میشه، یعنی عبدالقاهر به خودش اشکال میشه که چون خود عبدالقاهر این جمله رو گفته که بلا ما انا رأیت احدا، تصریح میکنه. بله خود عبدالقاهر هم میگه معنیش اینه که باید یکی دیگه کل افراد دیده باشه، چون عموما داری از این نفی میکنی، عموما هم باید اثبات کنی. اینجا اسفل سه صفحه بحث کرده، یعنی من اندازه یه هفته جلسه اینجا بحث داره، بحثش یه پیچیده است. معانی رأیت و احدا حالا همینقدر کفایت میکنه، بقیش دیگه بحثی که یعنی بحث اونقدی نیست که من اونجا مطرح کردم، بحث دامنه داره، ولی خب همینقدرش برن کفایت میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما دیروز شما ما رو ناراحت کردید اونایی که به قول معروف پیش مطالعه نکردن، حالا ولی خب هر چی بود به قول معروف نگذشت به من در پرونده اعمالتون ثبته، ولی انشالله این پیش مطالعه ترک نشه. بعد از اون برم خب بالاخره عمد و عناد یا تنبلی مفرطی انشالله که حتما نبوده. بالاخره یکی مهمون داشته، یکی خانمش مشکل داشته، یکی دندونش درد میکرده، یکی سرش درد میکرده، هر کی بالاخره یه مشکل داشته، گرچه اینا عذر موجه نبود، ولی به هر حال متنبه شدی داره. خب توبه کردی؟ تو فیلم سینمایی میدید یا توبه میکردی؟ یکونیم هم داشتیم بخونیم. بعد خلاصه بالاخره ما انشالله حالا از اینجا ندید میگیریم، این برگه رو پخش میکنیم، انشالله چیز نشه، محروم نشید. دل دل نازوکی داریم ما خیلی، انشالله. بله امروز 6 و ربع انشالله بریم. من یه جایی یه ربع به 6 بند خدایی بعد یه جایی برم احتمالا 6 و ربع برسم. پس اینا رو پخش بفرمایید. اللهم صل علی محمد. نه الان پخش بفرمایید. یه کمی سریع پخش کنید. درست. متضادن با هم تعارض دارن یا نه؟ متناقضن چی؟ فعلا تو بحث ما ثمره نداره. هر دوتاش تعارض دارن. حالا اینکه واقعا کدومه؟ اونو باید روش فکر کنه. تو بحث ما تأثیری نداره. حالا اون میشه یه بحثی کرد که میشه تو اصول به درد میخوره. تعارضش تضاد یا تناقضه؟ اینجا خیلی بحث. شما سوالا رو که میپرسید نمیشه تو کلاس جواب دادین. اونجوری که بحث داره. آره. عرض به خدمت که این برگه که اینجا نوشتیم حالا به صورت نه صورت در آوردیم مستند الیه و اینا رو، بعد این هفت تا مطلب تو حاشیهش نوشتیم به این شکل که موضوع موضوع، یعنی در حقیقت موضوع بحث که حکمی که میخواد، موضوع اون حکم که چه حکمی رو میخواییم بر این موضوع بار کنیم، که هر شده مستند الیه یا نکره است یا معرفه یا اسم ظاهره یا ضمیره، هر کدوم از اینا یا مثبت یا منفی، تو منفی هم یا نفی مقدمه یا نفی مؤخره، جمعا میشه نه صورت که نوشته شده اینجا. مثالاش هم دونه دونه زده شده، نظر سکاکی گفته شده، نظر عبدالقاهر دو تیکه شده، چون با توجه به حرفی که خطیب میزنه نظر عبدالقاهر یه چیز میشه که ما گفتیم ظاهرن هم همینه، یعنی بیشتر اون چیزی که خطیب فهمیده درست تره، مگر اینکه خب کل دلایل اجاز باز خونده بشه. این تفتازانی هم یه جور دیگه میاد. لذا خود خطیب و تفتازانی تو یه جاهایی با هم اختلاف دارن که عبدالقاهر چی میگه. اینم از این. بعد اینم در حقیقت چیز میشه. بعد هنا مطالب، اینجا مطالبی که نوشتیم، اون مطلب اول همونیه که دیروز عرض کردم. مطلب اول همونیه که دیروز عرض کردم که عبدالقاهر چی میگه. اونو نوشتم اینجا. مطلب دوم و سوم و چهارم و پنجم، بله این دو و سه و چهار و پنج توضیح دادیم که چند صورت مشترک، چند صورت افتراق داره، نظر عبدالقاهر با شارع چه اختلافی داره، نظر سکاکی با عبدالقاهر پیش خطیب چه اختلافی داره، نظر سرکوکی با عبدالقاهر پیش تفتازن چه اختلافی داره، دیگه بسیار کامل شسته و رفته است دیگه، دیگه از این شسته و رفته تر نمیشه. ستاره هر اون مطلب هفته، به جای ستاره بنویسی هفت. آره اول ستاره دادم بعد شماره هفت، همون مطلب هفت، یعنی اونجا یه حاشیه به اون ستاره خورده. اون ستاره به خاطر اینه که اونجا یه ذره احتمال داره که نظر عبدالقادر تو مورد سوم تخصیص نباشه نزد مصنف، اونو توضیح دادم که به قول معروف چجوری جریان. اینو انشاءالله مطالعه بفرمایید دیگه، خیلی خلاصه و چیز میشه. فقط مستندای فعلی بله، اسمی چون بحثی نداشت بحثی نه، فقط گفتم صفحه میاد جلوتر که یه تقوی و تاکید صفحه که برش فرض میکنه، اونم حالا بحثش بعدا میاد، ولی تو اختلافات و اینا هیچ اثری نداره. اونم البته میشه اضافه کرد، 9 صورت بکنم 18 صورت میشه دیگه. نه دیگه 18 صورت میشه تقوی داره دیگه، اومد ببینیم آخه تو ضمیر میگه، اسم ظاهر میگه، مطلق میگه، باز بالاخره اگه بخواید اضافه کنید 18 صورت میشه کلا اسمو بیارید. لذا این دیگه حالا ان شاء الله خودتون مطالبه فرمایید.
میریار چیه
نه معیار استعمال قطعی، فهم استعمالیه. حالا بذارید چیزو بخونیم نظر سکوکی رو، اینا یک کمیشم به اصول اینا سوال خوبیه، سوال مبناییه. ببینید چی شده که عبدالقادر اینجوری اومده جلو، بالاخره باید به یه جای مستند بشه. اون یعنی مرحله بعد، ما اول میفهمیم عبدالقادر چی گفته، سکوکی چی گفته، بعد توی مرحله بعد باید بفهمیم مبناشون چیه. سکوکی تصریح میکنه، سکوکی یه عبارتی داره میگه آقا من اینطوری کردم تا حذف فهمیده بشه و الا نفهمیده نمیشه. اگه ما بتونیم این برهان از دست سکوکی بگیریم، بگیم آقا این مغالطه کردی، برهان نیست، این دلیل نیست که گرفته ازش خطیب اینو، خب حرفش میپره. خب باید ببینیم یه چیه نفر که مثلا یه نفر که یه حرفی رو میزنه مستنده به چی میکنه، داری با عقلی حرف میزنی، میگی استعمال اینجوریه اینجوری. عبدالقاهر نوعاً کلن شما بگم حاجه فتی میفرمونم فرمونن تو این تفتازانی و اینا اصلا بلاغی نیستن، اینا بلاغت رو جمع کردن، شخص اینا خودشون بلیغ نبودن خیلی، یعنی علمی بحث کردن، این کتابی نوشتن، خیلی هم شاید از عبدالقاهر کتاب شسته رفته تر باشه. شما عبدالقاهر رو میخونید 20 صفحش رو برده اینجا 2 صفحش کرده، خیلی شسته رفته. به نظر جریانی که شروع شد از تو بلاغت، از جریان منطقی، سبقه منطقی ذره پیدا کرد این بلاغت، از سکوکی بود. لذا حتی تعبیر میکنم میگم مدرسه عبدالقاهر جرجانی، مدرسه سکوکی، انگار دو مدرسه. بیشتر مباحث عقلی، نه عقلی فلسفی محض که جای ادبیات این چیزا نیست، عقلی یعنی بیشتر به خاطر تحلیل و علت و اینا، سکوکی اینا رو وارد کتابش کرد. خب بالاخره همراه با استعمال و اینا این سبک اومد، حتی به مختصر و متبل کتابای بعدی کلن سرایت کرد، استدلالی شد یک کمی مسائل. اما عبدالقاهر ذوقی وارد میشه، کاملا ذوقی. لذا این ما انا قلتو رو عبدالقاهر میده چجوری توضیح میده، میگه ببین وقتی میگه ما انا قلتو، عقلی بحث میکنه، میگه تو اینجوری میگی، میگه به چه دلیل، میگه مگه نمیبینی قول شاعر رو اینجوری گفته، مگه نمیبینی این آیه قرآن این شکلیه، هی آیه میاره، شعر میاره، فلان میاره. یعنی اصلا انسان گاهی میگه یه مطلب 5 صفحه اثبات کنه، 5 صفحه با استعمالات، اونم همش علات رو، مگه نمیبینی اینطوریه. لذا از اینجا خیلی شیرینه، یعنی انسان ذوقش تو خوندن کتابای عبدالقاهر واقعا شکوفا میشه. از اونجا حتی تو بعضی تو دانشگاه و اینا بعضی جاها، حالا الان نمیدونم ولی قدیم مثلا آیه جلیل تجلیل، برادر آقای تجلیل که بوده، ایشون مثلا اینا رو عبدالقاهر اینا رو برداشت ترجمه کرده، مثلا میخونن ترجمه و اینا، آدم قوی بوده تو دانشگاه هم هست. خب مثلا اینا رو تو دانشگاه در حقیقت میخوندن و خیلی الان هم حالا نمیدونم الان میخونن یا نه، ولی کلا کتاب عبدالقاهر چیده. ولی دست آدم برای کسی که میخواد بلاغت رو به صورت علم یاد بگیره به درد خیلی نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه انسان نمیدونه سر تهش چی شد. آره فقط لذا کتاب عبدالقاهر بهترین کتاب است برای فهمیدن بلاغت اصیل، منطقه به شرطی که انسان یه دوره به صورت رسمی بخونه. انگار مثلا شما الان الفیه، صمدیه، سویتی نارو میخونید، بابای همه اینا که از همه اینا قوی تره الکتاب سیبویه که بسیار، یعنی علامه طباطبایی میفرمود که ما صمدیه خوندیم، جامی خوندیم، نمیدونم مغنی خوندیم، همه این کتابا رو خوندیم، بعد یه بنده خدای اومده بود فقط ال کتاب سیبیوی خونده بود، بعد اومد با هم نمیدونم بحث کرده بودن توی مسائل و اینا، دیده بود اون برای غلبه کرد، اونی که ال کتاب سیبیوی خونده بود غلبه کرد. ولی شما برید ال کتاب بخونید نمیفهمید، نه نظم داره، صرف و نه قاطی، اون قاطی این قاطی، نظم داره ها با تناسب به زمان خودش. علم که اول تولید میشه معمولا بی‌نظم میشه. مولا صدر اومد حکمت متعالیه رو درست کرد، اسفار شهی متعالیه میناله از اسفار، میگه این چه نظمیه، یه برهان اینجا مطرح میکنه، یه برهان 200 صفحه بعد، یه بحث رو آخر، یعنی یه مبحث 4 جا مطرح میشه. خب مقصر نیست مولا صدر، تازه بسم الله الرحمن الرحیم علمو کشف کرده و مطالب دیگه، یه پس هم حسین نفر دیگه میخواد بیاد اینا رو چست رفتش کنه. تو عرفان، فلسفه، ادبیات، همه اینا، همه علوم اینجوریه. شیخ انصاری مکاسبش پر مطلبه، رسالش پر مطلبه، ولی بی‌نظمه کمی. خب آخوند خراسانی من منظمش کرده. همیشه یه نفر که ابداع میکنه یه علمی رو، یه کشف میکنه یه چیز رو، یکی دیگه افراد دیگه باید بیان اون علمو منظمش کنن. لذا سکاک عبدالقاهر خوندن، ولی سکاک اینجوری نبوده. سکاکی از همون اول خب بالاخره خودش صاحب نظر بوده، منظم وارد بحث شده. بعد اینا اومدن منظم ترش کردن تا رسید انقدر منظم شد به جواهر و اینا رسید، خیلی منظم شد، فهرست شد. یعنی مثلا کتابی مثل جواهر اصلا ذوق آدمو شکوفا نمیکنه. این باز یه کمی 4 تا کلمه داره توش، بالاخره یه شعری میاره بس میگه، یه نکته میگه، چیزی میگه، این بهتره. ولی اگه میخواد انسان واقعا ذوقش کار کنه همون عبدالقاهره. یا کتاب اعتراض کتاب بسیار خوبیه، ایشون مثلا این مخلوطی. مهم اینه که تو بلاغت انسان ذوقش خوب بشه. بعد عبدالقاهر میگم میاد مثلا شعر رو میاره، آیه رو میاره، میگه نگاه کن تو انما 20 صفحه بحث داره، اینجا نیم صفحه است. توضیح واضحات داده ها عبدالقاهر، یعنی این نیم صفحه همون 20 صفحه تو نیم صفحه جا شده واقعا. ولی خب مثلا جواهر رو نمیاد مثلا تو دو خط جا میکنه. خب ببینید فقط بلاغت مثل نحو نیست، یعنی واقعا حتی تو نحو هم اشتباه. شما مغنی الادیب که میخونید با مغنی لبی فرقش همینه. تو مغنی الادیب ما 4-10 وجه میآید، 1 فلان آیه، 2 فلان آیه، 3 فلان آیه، فقط یک فهرستی دارید میخونید با یه دونه مثال، دو تا مثال. ولی مغنی لبیب چیکار میکنه؟ میگه اینو گفتیم، حالا معانی ما رو گفتیم، یه شعر مثلا 20 بیتی میاره، میگه بسم الله بریم این گود و این میدان، میره تو میدان شعر. اینجا 3 تا احتمال، 4 تا، یعنی 60 تا احتمال توی شعر و آیه میده مثلا. خب این آدمو قوی میکنه، یعنی ممارست چیز میکنه. لذا قدیمی‌ها تجوید ترکیب نداشتن، نه کلاسشو داشتن، نه تو بلاغت، نه تو چیز. ولی الان که کلاس های تجوید ترکیب است، علمای قدیم انقدر قوی بودن تو تطبیق که الان اون قوت اصلا نیست. انگار اینو جدا میخونیم، برو کنار، حالا بیا اون قواعد رو اینجا تطبیق بده. خب خیلی بهتر انسان تو همون مثلا تو همون فضا، انگار این کلاس های در حقیقت راهنمای رانندگی میذارن برای همین تئوریشو. ما که رفتیم هیچی نفهمیدیم، یعنی هیچی نفهمیدیم، ماشین هم نداشتیم از قبل، هر چی میگفت اصطلاحات هم فقط یه چیزایی میشنیدیم. خب اگه بیان سر بالای ماشین نشون بدن همون مطلبو که میگن همونجا نشون بدن، میگن تنور داغه، قشنگ نون همونجا بچسبون، خب این خیلی تاثیر داره. تا اینکه نه یه 10 جلسه توری بذاریم، حالا یه سال بعد، یه ماه بعد، دو ماه بعد بریم تو اون ناحیه کار کنیم. لذا تجزیه ترکیب حقیقی از موقعی که نحو مقدماتی میخونید باید شروع بشه. تو بلاغت هم مثلا متحول هم یکی از وجوه بهترش بر مختصر همینه، میاد یه آیه رو یه صفحه بحث میکنه. خب اومده تو مختصر اون آیه مثلا 5 خط شده یا 2 خط شده، تو جواهر هست شده، تمرینات دادیم دیگه، برید تمرین کنید. بله واقعا این کسی اگه تو جواهر اون تمریناتو بره سهل کنه و اینا خوبه، ولی حالا تمریناتون بالاخره تو اون فضا بیاد خود مخاطب اون نویسنده بحث کنه خیلی بهتره. لذا کتابای عبدالقاهر رو دریابید به خاطر بعد از مختصر. یعنی عقیدم اینه که کسی مختصر یا متبل بالاخره یه دور بلاغت که میخونه بره سراغ کتابای عبدالقاهر مطالعه کنه، تابستون وقت بذاره همینجوری خودش کنه مطالعه. ببینید یعنی اصلا یه مطلبی که میگه همینجوری فقط باید بخونی 5 صفحه 10 صفحه میخونی و مطلب دستت میاد. یعنی همچین حالتی ها، تو ما انا قلت من 10 صفحه مطلب داشتم اینجوری خوندم، نکره ای که ایشون تو 5 خط گفته ایشون تو 3 صفحه گفته. میگه مگه نمیبینی این شعر اینجوریه، مگه نمیبینی آیه اینجوریه، مگه نمیبینی اینجوریه، یعنی هی داره ذوقش رو میکنه. لذا کلا عبدالقاهر چیستره تو استعمالات و کشف و اینا قوی تره. آیا جای فتی هم نظرش همین بود، میگفت بین اینا از همه قوی تر مثلا یکی مثل عبدالقاهر یا خود زمخشریه. زمخشری فوق العاده قوی، یعنی واقعا خودش بلیغ بوده. تفتازانی حالا 4 جام به زمخشری اشکال میکنه، ولی به گرد زمخشری نمیرسه. زمخشری فوق العاده قوی بوده، بالاخره به علاقتو لمس کرده زمخشری. اینم خیلی چیزا دارن از زمخشری اینا دارن. حتی خود رازی هم گاهی مطالبی داره از زمخشری اینا داره. یه همچه آدمای اینجوری بلیغ بخوام بشن این خوبه. اینا باید خونده بشه. نمیشم گفت آقا اینا رو نخونیم، بریم مستقیم عبدالقادر بخونیم. بی‌نظمه، سر ته نداره، قاعده من نیست. یعنی خیلی اینجوری نیست، چیزی دست آدم نمیده. اون نه اونجوری، اون میشه افراد، اینا میشه تفرید. یعنی فقط بخوایم انسان بره اینجوری. یا تو الکتاب سیبوی هیچ قاعده دستتون ولی حال از مضاف الیه میاد یا نه؟ شما معلوم نیست تو سیبوی چه جوری بتونید اینو پیدا کنید. ولی اونجا به ما فرمول دادن. ولی اونجا در حقیقت اون خودش، یعنی هر دو طرف باید انسان هم تو نفس هم تو صرف و اینا قوی بشه. نه اینجا نه، تو بلاغت نه، تو نه هم اینجوری نیست. تو مگه مغنی مثالش من درآوردیه؟ همش یه آیت یا روایت یا شعره. چرا همین دیگه عبدالقاهر مثال. ببین عبدالقاهر برای اینکه تو یه مورد مثلا میاد معانی قلت رو مطرح میکنه، بعد مثالهای واقعی برش میاره.
یه نکته
هم اون مبتنی بر مبتنی خب اینا ادعاشون اینه که از ما انا قلتو خودش میفهمیم تو تنکیر. آره ما نمیتونیم. شما آقا رجلن، من شما بزنم رجلن تنوین چه تنوینیه؟ اصلا میتونید بگید؟ نمیتونید بگید رو هوا که نمیشه که. کدوم رجلن؟ کجا واقع شده این رجلن؟ بیار آیش و روایت و شعرش من بگم چی. یعنی این مستنده به مقامه، اونم در حقیقت اینجوریه. ولی اینا ان ما انا قلتو بعضی چیزا در حقیقت مستنده به چیزه. لذا تو بلاغت هم اینا باید خیلی تحقیق بشه. ما الان چیزایی که میخونیم نه نحوی نمیشه، ذوق ذوقه است. الان ببینید سرکوچی یه جورایی وارد بحثای عقلی شده، یعنی میگه که بحث شرط میذاره، تقدیم اینجوریه، بعد اونجا تو معرف میپیچونه. حالا میپیچونه موقع درسته موقع غلطه. بالاخره اون حالا خود خطیب و اینا که قبول ندارن. نه نحوی بحث نکره تقدیم و تأخیر. همینو میگه دیگه. آره خب اگه علتش اشتباهی شما به علتش اشکال کنید. بالاخره اینو بهش نمیگن نحوی، خلاصه بحث عقلی میشه یه ذره. لذا عبدالقاهر نوعا اگر با سکوک حرفش مخالف باشه، نمیگم همیشه ها، خیلی جا حرف عبدالقاهر رو اصلا یه جاهایی بعدن تو اینجا میاد، خود تفتازانی حرف عبدالقاهر رو نفهمیده. من انشالله اونجا دلایل اجازه میارم، میگم که ببین این اینو میخواد بگه. خود عبدالقاهر، خود تفتازانی تو متولین حرف عبدالقاهر رو نفهمیدن اصلا چی میخواد بگه. خلاصه کتاب عبدالقادر خیلی شیرینه، اگر کسی بتونه بخونه بعد از مختصر خیلی شیرینه. چرا فصل به فصل هم اگه فرصت کردید میتونید بخونید. یعنی حالا قبل از احوال مستعله، البته یه عیبی که داره گفتم، چون بی‌نظمه اینجوری نیست که طبق مختصر باشه، مختصر طبق مفتاح. خب حالا یه ذره هم بخونیم همش دیگه حرف جمع بینم. بسم الله الرحمن الرحیم. لطفاً اشکال نشه من مطلبو چون پیوسته توضیح بدم، اگر یقین کردید یا گمان قوی کردید اشتباه میگم اون موقع اشکال کنید، سوال نپرسید لطفا. فعلا خلاصه بحث این شد که سکاکی با توجه به اون برگه‌ای که خدمتون دادم گفتش که ما در حقیقت تو نکره تو معرف نه صورت که داشت، سه صورتشو با توجه به این برگه برای تقبیه محض میدونه، سه صورتشو برای تخصیص و سه صورتشو محتمل الوجهین میدونه. بعد ایشون به صورت کلی میگه تقدیم مفید اختصاصه. به صورت کلی چه تو نکره چه معرفه اسم ظاهر ضمیر اینا رو فعلا تقسیم نمیکنه. میگه تقدیم مفید اختصاصه با دو شرط. اولین شرط اینه که ما بتونیم مسند الیه مقدم و مؤخر کنیم بنابر اینکه فقط فاعل معنوی باشه. این یک. دو اینه که ما این تقدیم و در حقیقت تقدیم مسند الیه که قبلش اینطوری بوده اومده اول اعتبار کنیم، یعنی تقدیم واقعی باشه، یعنی واقعا مثلا اول مؤخر بوده حالا مقدم شده، نه اینکه فقط بتونیم. این تونستن این یه بحث مرحله اوله، اینکه واقعا اینطوری اتفاق افتاده و اعتبار شده مسئله دومه. لذا اولیش در حقیقت طبق شرط اول، مثلا تو انا قمتو مثال میزنه، انا قلتو میگه تو انا قلتو نگاه کنید، انا رو ما میتونیم مؤخر کنیم. میگه میشه انا قلتو انا گفت؟ میگیم بله. ترکیبش چی میشه؟ میشه تأکید. دیگه نمیتونه فاعل لفظی باشه، چون تاکید میشه فقط فاعل معنوی میشه. میشه انا رو فاعل گرفت؟ نه. چرا؟ چون قلتو توش فاعله. پس میتونستیم مؤخر کنیم بنابر فاعل معنوی فقط، درست؟ خب الان مفید تخصیص قلتو انا، انا قلتو میگه نه، چون یه شرطو داره. اگر شما اعتبار کنی که واقعا قلتو انا بوده شده انا قلتو، اون موقع مفید تخصیصه. خب سوال اینه که سامه از کجا بفهمه؟ فقط فعلا گوش بدید. سوال اینه که سامه از کجا بفهمه؟ یکی از قرائن میفهمه. این در حقیقت میخواد اینو کنه که یه قاعده قبلا خوندیم ولی بعدا میخونیم که تقدیم ما حق و تأخیری و فیدل هست، میتوانست مقدم بشه و مقدم بوده، پس الان و مؤخر بوده، الان مقدم شده مفید هست میشه. اما اگر یه شرط یا هر دو شرط نباشه مفید تخصیص نیست. دو تا مثال میزنیم. یکی مثلا تو زیدون قامه شرط اول وجود نداره. چرا؟ چون اگر ما زید رو مؤخر کنیم بشه قام زیدون، خب زید فقط فاعل معنوی میشه؟ نه، فاعل لفظی هم میشه، پس شرط اول نداره. چون شرط اول این بود که اگر مؤخر بشه فقط فاعل معنوی بشه. اگر این مؤخر بشه که فاعل شد که، نمیخواد فاعل بشه، باید یه چیز غیر از فاعل نحوی بشه، پس این خارج میشه با شرط اول. تو انا قلتو هم با شرط دوم تو یک اعتبارش خارج میشه. یعنی انا قلتو میتونه مؤخر بشه بشه قلتو انا، ولی ما فرض میگیریم فقط میتونه. از اول متکلم که اینو استعمال کرده، از اول تو ذهنش بوده که انا رو اول بیاره. وقتی از اول تو ذهنش بوده که انا رو اول بیاره، یعنی از اول تو ذهنش نبوده که قلتو انا بوده بعد انا قلتوش کرده، چون این اعتبار تأخیر و تقدیم رو نکرده. یعنی از اول به همین شکل تصور کرده جمله رو، این شکلی رو برده، این میشه مفید تقبی. نکته ظریف اینه که چون این انا قلتو شرط دومی شرط اعتباریه، حقیقی که نیست که مثلا تو خارج مثال واقعی داشته باشه، چون اعتباریه لذا انا قلتو دو پهلوه. یعنی از انا قلتو به ما و این مثال به ما بده، ما نمیفهمیم که واقعا هیچ قرینه نباشه، هیچ چی نباشه، ما نمیفهمیم مفید تقوی یا تخصیص. سکوکی میگه من بهت میگم کی مفید تقویه کی مفید تخصیصه. تو زیدون قامت چون شرط اول واقعا نداشت به هیچ وجه، قطعا مفید تقوی بود. لذا زیدون قامت، الان تو برگه نگاه کنید همه اسم ظاهرا کلا ستاش داره تقوی تقوی تقوی. تو زیدون قامه پس کلا مفید تقوی اسم ظاهر. چرا؟ چون اصلا شرط اول نداره. تو انا قلتو شرط اول داره، شرط دوم داره یا نداره؟ میگه بستگی داره. وقتی یه چیزی بستگی به یه امری داشت، دو احتمالی میشه دیگه. میگه اگه شرط اول داره، میگه اگر اعتبار کردی که مؤخر بوده مقدم شده، مفید تخصیصه با اعتبار تقدیم واقعی. اگر اعتبار نکردی که مؤخر بوده مقدم شده، مفید تقویه، یعنی بدون اعتبار تقدیم واقعی. عبدالقاهر اینا رو نمیگفت. مثلا حالا عبدالقاهر میگفت این اعتباری نیست به من، همه انا قلتو کلن دو احتمالیه دیگه، ما اعتبار متبار نمی کنیم. یعنی این بحث اعتبار رو مطرح نمی کرد. این نظر سکوکی. بعد چون سکوکی این حرف رو زد، یه مثال بهش اشکال کردن، اومدن گفتن که آقا پس طبق نظر تو رجلون قامه باید مفیدش چی باشه؟ فقط مفیده تقوی باشه، تخصیص رو نمیرسونه. چرا؟ چون شرط اولو نداره. چرا؟ چون اگر رجل مؤخر بشه میشه چی؟ چون رجلون قامه با زیدون قامه چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. شما تو زیدون قامه من این نگفتی مفید تقوی فقط تخصیص نداره چون شرط اول نداره. تو رجلون قامه هم همین حرفو باید بزنی، باید بزنی، ولی نزده. اومده گفته اونجایی که تو برگم نوشتیم اومده سه قسمه در حقیقت تو نکره رو گفته مفید تخصیصه، پس با حرف خودش جور در نیامد. پس ما به اینجوری بهش اشکال میکنیم، یا بیا از این مبنات اینجا دست بردار بگو اینم مفید تخصیصه، یا بیا از این دست بردار بگو این مفید تخصیص نیست. یکی این دوتا نمیشه بگی این مفید تخصیص نیست ولی این هست. چه فرقی با هم میکنند؟ چون شما دو تا شرط برام گذاشته دیگه، نسبت به این دو شرط وقتی بسنجیم اونم این همینه. خب مجبوره چیکار کنه؟ خارج کنه، یعنی بگه من استثنا میکنم تو رجلون قامه، استثنا میکنم یعنی نکره رو استثناء کنه، بگی اون بحثایی که من شرطایی که گذاشتم تو معرفه است. خب میگیم آقا این حق رو داری استثناء کنی، اشکال نداره استثناء کن، خارج کن. ولی رو چه مبنایی؟ رو چه هوا؟ همینجور رو هوا عشقت کشید اونجا گفتی مثلا معرفه اینجوریه، اینجا نکره اینجوریه؟ میگه نه، ما اینجا براتون درستش میکنم، اینجا یه جوری درست میکنم که این رجلون بیاد اینجا و فاعل معنوی بشه. خب دقت بفرمایید، میگیم بیار ببینیم، میگه ببین رجلون آوردم اینجا، میگه خب این که شد فاعل لفظی که دوباره، میگه نه اینجا یه هوه هست. خب این رجل بدل از اونه، بدل فاعل لفظی یا فاعل معنوی؟ فقطه فاعل معنویه، این که میگیم فقط به خاطر این فاعل لفظی فاعل معنوی هم هست از اون بابه، بدل فاعل معنویه. رجل یه هوه تو قامه در نظر میگیریم، چون اصل عباره که رجلون قامه، ما فرض میکنیم رجل میاد این بر، چطور تو قلتو انا اینجا تاکید میگرفتیم انا، قلتو انا، اونجا هم بدل میگیریم، پس بدل میشه فاعل معنوی. پس در حقیقت با توجه به این حرف معلوم شد که در حقیقت سکوکی استثناء نکرده، بلکه ادعا کرده که شرط اول رجلون قامه داره، ادعا کرده که شرط اول، میگه شرط اول مگه این نبود که اگه مؤخر بشه فاعل معنوی بشه؟ خب بیا من رجل رو مؤخر کردم فاعل معنوی شد، چطور؟ بدل شد. این مطالبی که میگه سریعا اشکال به ذهن میاد که آقا خب شما همه حرف اونجا میزدی، خب همین حرف دوباره تو زیدون قامه میتونی بزنی دیگه، بیا تو اینجا هم برگرد بگو که قامه زیدون یه هوه اینجا در تقدیر بگی این زید بشه بدل. تو بدلم نکره معرفه بودنش خیلی مهم نیست، تو نخونده دیگه، تو تنکر و تعریف لازم نیست با هم مطابقه هم باشن، از اونجا نکره اینجا که بهتره که تازه این دوتاش معرفه است، همین حرفو اینجا بزن دیگه. تو میخوای این شرط اولو، تو با همون شرط اول اینو خارج کردی، با همون شرط اول اونو داخل کردی، در حالی که هیچ فرقی با هم ندارن. چجوری اونو داخل کردی؟ رجل مؤخر کردی، بدل فرض کردی، همینجا هم زید مؤخر کن بدل فرض کن. سکوکی متوجه مسئله هست، انقدر عقلش انقدر کار میکنه که اینو بدونه این اشکالش وارده، لذا میاد میگه قبول دارم حرف تو، اینجا هم میتونستیم این حرفو بزنیم، ولی اینجا در حقیقت یک علت داشت، یعنی این قیاس مع الفارقه، یک علتی داشت که ما این حرفو تو نکره زدیم، تو معرفه نزدیم. یعنی حالت عادی، یعنی طبع اولی، اگر زیدو اینجا مؤخر کنیم چی به ذهن میاد اول؟ حالت اولیش چیه؟ فاعل باشه یا بدل؟ فاعل باشه. پس تو رجلون قامه من قبول دارم که اگر رجلو مؤخر میکردی، پس اینجا حرف حق با شماست، اصلا اینجا همون حرف اولمونو دست بر نمیداریم، میگیم این شرط اولو داره، خب شرط اولو ببخشید نداره. تو رجلون قامه هم شرط اولو واقعا نداره، چون اگر رجل مؤخر بشه فاعل میشه، ولی ما در حقیقت رجل رو مؤخر میکنیم به صورت بدل فرض میکنیم. میگه چرا اینجا بدل فرض نکردی؟ میگه اونجا مجبور بودیم، حرفش اینه. حالا چرا مجبور بودیم میگیم؟ پس قیاس مع الفارقه، فارقش اینه که تو اونجا مجبوریم یه همچین اعتبار بدلیتی رو انجام بدیم، اینجا مجبور نیستیم. اینجا طبق طب اولیش همون که مؤخر بشه چون فاعل میشه پس شرط اولو نداره، اونجا هم همین جوره، ولی یه چیزی از خارج اومده ما رو مجبور کرده که اعتبار بدلیت کنیم، دلیل داریم برای اعتبار بدلیت. خب میگیم بسم الله، دلیلتون چیه؟ میگه لعلا ینتف تخصیص، به خاطر این که چون اینجا، پس محل فارق اینه که چون اینجا مبتدامون معرفه است، لازم نیست حتما فرض کنیم که بعد از فعل بوده بعد اومده اینجا، اومده اول. چرا؟ چون ابتدای به نکره جایزش، مشکلی نداریم به معرفه جایزه. اما تو رجلون قامه اگر ما فرض نکنیم که قامه رجلون بوده، از اول رجلون قامه بوده، ما دلیلی، یعنی میشه ابتدای به نکره و ابتدای به نکره جایز نیست. توجه، ابتدای به نکره جایزه، گفتیم که اگر نکره فایده داشته باشه ابتدای به نکره جایزه. ایشون داره فرضی رو میکنه که رجلون تنوینش برای هیچ در حقیقت، عرض به خدمت که تنکیر و تعظیم و تحقیر و اینا نباشه و فایده خاصی نداشته باشه، تو اون فضا داره حرف میزنه. یعنی خودش قبول داره که مثلا یه جای فایده ای داشت، رجل قامه مفید حصری تو اونجا ابتدای کاره جایزه، ولی فعلا تو فضای تخصیص داره میگه، یعنی بالاخره جاهایی داریم که رجل قامه جایز نیست دیگه، جاهایی داریم که رجل قامه جایز نیست به خاطر همون. پس چون اینجا ابتدای بنکره لازم میاد، مجبوریم ما رجلون رو بگیم قامه رجلون بوده، اونم به صورت بدلیت که این شرط اولو داشته باشه، بعد اعتبار تقدیم کنیم. پس دو شرط و داراست، چرا؟ چون جایز بود ما خرج کنیم به نظر فاعلیت معنوی و بدلیت، و این اعتبار کردیم مقدم کردیم رجلون قامه. پس رجلون قامه اگه کسی به ما اشکال کنه که ابتدا به نکره شد، اشکالش وارد نیست. چرا؟ میگیم چون اصلا از اول مبتدا نبوده، که فاعل بوده، فاعل معنوی بوده اومده مقدم شده. لذا در حقیقت این حرفو میزنه، ولی تو معرفه لازم نیست این کارو انجام بدیم. پس با حساب کتاب تا اینجا اومد جلو، حالا اشکال بهش وارده، اون بله خطیب بهش اشکال میکنه ولی اون بماند، ولی این سیر روند چیزه. بعد یه عبارتی رو عرض به خدمت که اینجا داره، تو عبارت داره فلزم ارتکاب حاضر و چل بعید. حاضر و چل بعید اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که ببینید اینجا میخواید یادداشت کنید که چی وچه بعید چیه. وچه بعید اینه که ما وقتی کلن یه اسم ظاهری داریم، بعدش یه فعلی داریم، این اسم ظاهر رو اگر فرض کنیم که بعد از فعل هست، وجه قریب چیه؟ فاعل باشه. وجه بعید چیه؟ اینو اسمش بودشه وجه بعید. این خودش قبول میکنه که این وجه بعیده، ولی میگه مجبوریم، دلیل مجبوری، مجبور بودنش هم چیه؟ میگه نکنیم افتاد بنکره لازم میاد، چیکار کنیم؟ گیر کردیم. این حرفش. پس فلزم ارتکاب و هادل وچه الوحید فل منکر دون المهره. فا این قیل قلنا، اینم عرض کنم، فا این قیل که این دو صفحه تموم میشه، فا این قیل و قلنا اینو میخواد بگه. تفتازنی اشکال میکنه که آقا اگر تو این رجلون قام، تو رجلون قامه میگه قامه رجلون بوده، تو رجلون قامه میگه قامه رجلون بوده، رجلون چجور ترکیب کردی؟ بدل. خب وقتی بدل ترکیب کردی، اینجا چون مفرده مشکلی پیش نمیاد، ولی تو اونجایی که تثنی و جمعه، اون موقع عرب باید اینجوری بگه قام و الرجلان، قام و الرجال. چرا عرب باید اینجوری بگه؟ چرا؟ چه ربطی به حرف من داشت؟ من سکاکی میگه به خاطر اینکه تو گفتی که تو قام الرجلان، رجل بدل دیگه، بدل باید با مبدل و منهش مطابق باشه تو تثنی و جمع افراد. خب اینجا یه هوه بود، رجل با هوه مطابق بود، اینجا هم رجلان اگر بخواد بدل باشه، چون فاعل که نگرفتی که، شما رجلان بخوای بدل بگیری باید اینجا قامه باشه که رجلان بدل از الف باشه، این رجلان باید بدل از واو فاعل باشه. اگر بگی قامه رجلان یا بگی قامه رجال، این دیگه بدل نمیشه، میشه چی؟ فاعل. در حالی که تو قامه رجلان و رجلانشو چی فرض کردی؟ بدل. اشکالی که به تفتازانی به خطیب به سکاکی وارد میکنه. تفتازانی میگه این اشکالی که ممکنه به ذهن میاد، این اشکال وارد نیست به سکاکی. چرا؟ به خاطر اینکه سکاکی میاد جواب میده که باجون ما حواس پرت و ما خواب داریم میبینیم، یعنی واقعی نیست که اونا. نه اینا یک کمی یه چیز قبلش باید میگفتم، من اینو میگفتم ادامه یه چیز ادامه. خب سکاکی خب باید اینجوری بگه، خب باید اینجوری بگه، بگه دیگه. میگه ما عرب نمیگه، عرب استعمال فصیح 99% چجوریه؟ این شکلیه، اونجوری استعمال نمیکنه مگر 1%، اونم نادره، از باب اکلونی البراغیس که خوندین، اون لغتی اشازی تو کلام عرب که اون شکلی استعمال میکنه، ولی اکثرا اینجوریه. پس حرف تو اشکال این شد، حرف تو مخالف استعمال فصیح عربه. سکوی که میگه بابا من که نگفتم، من بحث ما اصلا تو قام رجلون نیست که تا بیا این اشکال رو بکنی، بحث ما تو رجلون قامه. من فرض گرفتم به خاطر اون مجبوری که شدیم، فرض گرفتم این قام رجلون بود، رجلون قامه، قام رجلون بوده، بعد رجلون رو اولا همین الان که قام رجلون که نیست که، قام رجلون فرض کردم، بعد رجلون بدل فرض کردم. همه چیه فرضیه، اعتباریه، حقیقی نیست که بخوای اشکال من بکنی. خودش هم میگه، تفسیر میگه هیچ عاقلی، چه برسه به فاضل و عالم، هیچ عاقلی نمیاد تو جاه رجلون. اگه این جمله در کلام عرب باشه بگین رجلون بدله، هیچ عاقلی حرفو نمیزنه که. ایشون میگه هیچ عاقلی حرفو نمیزنه ها، ولی من این حرفو میزنم. حالا دو احتمال داره، یا عاقل نیستم یا این مطلب درست. اینجا یه مطلب جالبی هست، تخصصی، فوق تخصصی. اون باشه حالا، کلن همه فعال در کلام عرب بدلن، اونم علت داره. حالا بمانه عرض به خدمت که اینو هیچ جا ننوشته ها، اینو فقط گفت نه، اینو البته از مبانی میرزا سالاغا و علامه بهبانی استفاده کردم، یه نکته ای دارم، حالا بعدن شاید گفتم. ولی حالا ما چون تو فضای نحوی داریم بس میکنیم، راست میگه، هیچ عاقلی از اینا نگفته. حالا یه عاقل دیگه پیدا بشه بگیم اون یه بحثه. خب عرض به خدمت که چون هیچ عاقلی نمیگه که تو جاه رجل بیاد بدل باشه. خب میگه فاعل دیگه، مگه بیماریم بگیم بدل؟ مثل اینکه لقمه رو از پشت مثلا سر بیاری. خب حالا که اینطوری شد، پس این یه چیز اعتباری فرضیه. حالا این که اعتباری فرضیه اشکال نداره که، مثلا جاری ما گفت آقا تصور کن که فرض کن که از وسط خونت یه دیوار میکشی، میگفت نمیذارم. نه آقا فرض کن نمیذارم، هر چی خواست فرض کنه نذاش دیگه، اون فرض محال یا چیزی که محال نیست که. ما اعتبار کردیم، یه امر اعتباریه. اعتبارمون هم اصلا تحلیلات نحوی همش همینه دیگه، نحوی و بلاغی. نه اشکال نکنید که بی خود اعتبار کردیم. اعتبار، اینجور اعتبار تو نحو جایگاه داره. مثل اینکه ما بگیم آقا قاله اصلش قبله بوده، یه نفر پاشه اشکال کنه آقا من کل کتب لغت و استعمالات عربو دیدم، ما هیچ جا قبله نداریم. میگه آقا قاله رو اعتبار کردیم اصلش قبله بوده، این بی خود اعتبار کردیم. میگه آخه نه، فعل ماضی بر اساس فعل میاد، اینم بر اساس فعل میاد اعلال شده. میگه اعلال چه سیبه، از اول قاله بوده، قلمبه. به نمیفهمه تحلیلاتو. ما اینا بهش میگن تحلیلات، یعنی این اعتباری نه که آقا از خودت همینجوری اعتباری فرض کن، نه، اعتباریاتی که مستند به در حقیقت چیزهای صحیح باشه. لحاظ، همون لحاظ اعتبار. چرا میتونید تو رجل قامت باید این اعتبار؟ نه نمیتونید. آخه رجلان قامه عرب استعمال میکنه.
آما
خب میتونه این اعتبار کنه. بعد بن
دوباره
نه دیگه، میتونه اعتبار کنه دیگه، تو رجلان قامه مشکلی نداریم. بدل میگه دیگه رجلانه، اگه بگه رجلان قامه که عرب استعمال میکنه، اگه بگه رجلان قامه که میتونه اعتبار کنه، مشکلی نداریم اینجا. این حرفه در حقیقت فلیوتعمل، فلیوتعمل رو گفتن مثلا اشاره به اینه که حواستون باشه. این آیه و اثر رو نجوى الذین ظلموا، اینم که آورده تو این آیه، خب مثلا اکلونی البرایس دیگه، فکر کنم یادم یه بار تو بعضی حواشیم 5 تا توجیه کرده بودن. عربی از عبارتی داره اکلونی البرایس، اما یه بار بگه اکلنی البرایس، یا همین اثر رو نجوى الذین، این باید بشه چی؟ اثرن، اثر الذین. اصلا واجبه فعل، فعل با فاعل میاد، فعل همیشه چی باشه؟ مفرد باشه. چند تا توجیه کردم، بعضی گفتن این بدله، بعضی گفتن این مبتداست، این خبره، بعضی گفتن این فاعله، این واو حرف داله بر جماعت، این سه تا، بعضی گفتن این خبر مبتدای محذوف، چهار تا، بعضی هم گفتن این اینجا تو این آیه اعنی در تقدیر میگیریم، من منصوب بر زمه، یعنی اثر رو اعن الذین اینا. حالا هر کدوم موافق ذوق 5 تا توجیه کردن تو آیه، لذا خطیب میگه ای علل قول بل ابطال من نظر، فعلا این آیه رو آورده برای اینکه بنابر بدلیه. ظاهرا بین همه اینا شاید بدلیه جز اون احتمالات مثلا راجحتر و بهتر باشه. مثلا این خلاصه از این دیگه. و ثم قال السکوکی و شرطه، ان شاء الله برای فردا، ما ان شاء الله چون اون برگر مطالعه بفرمایید تا صفحه 100 آخر صفحه 101، اینا چون بحثش کمی چیزه، ان شاء الله اونا رو بخونیم بعدش برگشت بمونم. 104 نه 101 اشتباه گفتم، 102 منظورم بود، نه 102 منظورم بود، دو تا چرا رفتم جلو، چون بحث فلان چیزه.